Bismillahirrahmanirrahim. Felel cinsi bi ma huve cinsan mahiyyesan. Velel nev'i bi ma huve nev'an mahiyyesan. Velel mufredil cüz'iyyeten bi ma huve mufredun cüz'iyyan mahiyyesan mimma yetekazzamu bihi minel a'rabil lazimah. فكأن الماهية إذا قيلت على التي في الجنس والنوع مع التي في المفرد الشخصي كان باشتراك الاسم. بحث درباره این بود که حد و ماهیت موارد مختلفی داره و اطلاقات مختلفی داره و همه جا اطلاق حد و اطلاق ماهیت یکسان نیست. بخشی از این مسئله را شیخ در جلد قبل ما خوندیم فرمایشات شیخان در رابطه با جوهر و اعراض و همینطور جوهر بسیط و مرکب که در بعض جاها حد دقیقا مطابق با محدود است و اطلاق حد در اونجا بالحقیقه و اولی است ولی در بعض جاها زائد بر ماهیت است و طبعا اونجا اطلاق ثانوی است و بعضی جا اصلا اطلاق حد مشکل گفت برای اینکه ماهیت حقیقی نداره، مجموعه از مرکب و عرض را نمیشه ماهیت حقیقی دانست که حد براش قائل شد و از این قبیل مسائلی که خوندیم راجع به زیاده حد علی المحدود و اطلاق حد به طور مجازی و مسامحی در وضعیت نداره. یه بخش دیگه از این فرض راجع به این است که اطلاق ماهیت بر همه چیز یکسان نیست. در مورد جنس و نوع اطلاق ماهیت اطلاق حقیقی است، اما در مورد شخص در اینجا آیا اطلاق ماهیت به همون معنایی است که در جنس و نوع گفته میشه یا به یه معنای دیگری است و آیا برای شخص ما انه شخصان هم میشه حد در نظر گرفت یا رسل در نظر گرفت یا نه؟ این ها مطالبی است که در سطح منی پس شکل دارم. میفرماید که در مورد جنس و نوع اطلاق ماهیت و همون مای و قالفی جواب ماهو به این معنا اطلاق میشه و اطلاق صحیح و حقیقی است. میشه گفت الجنس و ماهو و شما در مقابلش مفاهیمی را بیان بکنید به عنوان مای و قالفی جواب ماهو، مثلا الحیوان و ماهو، حیوان که جنس است، یا الجنس و ماهو جنس است. اینا میتونید به همون معنای جنسیش ازش سوال کنید که حقیقتش چیه و مفاهیم را در جواب حدی در جواب بیان بکنید. این ماهیت این جنس است، مای و قالفی جواب ماهو. اما در مورد شخص ما یقافی جواب ماهو نداره، برای اینکه شخص به معنی شخصان جزئی است. شما هر چی بخواید در جواب بدید یک مفهوم کلی میشه و مفاهیم کلی نمیتونن دقیقا شخص را به معنی شخصان نشون بدن. پس اونجا اگر گفته بشه ماهیت و شخص یک معنای دیگر است غیر از مای و قالفی جواب ماهوست، بلکه معنی ماده شیخ و وحوست. چون میدونید ماهیت دو اطلاق داره، یکی مای و قالفی جواب ماهو، یکی ماده شیخ و وحوست. یعنی یه وقت هست که ما میخوام یک مفهوم ماهوی را عنوان معقول اول که حقیقت یک شیخ را بیان میکنه در جواب سائل از ماهیت شی بیان بکنیم. یه وقت میخوام بگیم که این هویتی که در خارج هست چیا هست توش، مشتمل بر چی چیزاییست، قوامش به چی چیزاییست. گاهی ممکنه در جواب شما مفاهیم بگید که اصلا مفاهیم ماهوی نیست، تحت هیچ مقوله ای نیست. مثلا وجود خارجی رو وقتی که ازش سوال بکنم این نمیشه براش حد مای و قالفی جواب ماهو گفت، یک امر عینی است. یا ذات واجب تبارک و تعالی ماهیت نداره که مای و قالفی جواب ماهو داشته باشه، اما ما به شیخ و هو میشه گفت ماهیتوهو امنیتو، یعنی ما به شیخ و هو وجود محضر. این تعبیر که میگیم واجب تبارک تعالی وجود محضر است، که امنیتوهو ماهیتو یا ماهیتوهو امنیتو یا لیسرهو ماهیتون رائد کنم امنیته، از اینجور تعبیرات که میکنیم نامفهومی ماهوی نیست، ولی دلالتی بر ما به شیخ و هو داره. در شخص هم به عنوان اینکه شخص ماهیت نوعیه درش هست به اضافه اعراض مشخصه ای، میتونیم که بله این شخصه ای انسانیست دارای این صفات، مثلا ابن فلان هست، مرد هست، ابن فلان هست، چند سالش هست، به خصوصیات رو باش بیان بکنیم که مشخصات این شخص را بیان کرده باشیم. اما این ما یقال فی جواب ماهو نیست. پس اطلاق ماهیت بر فرد میشه کرد به معنای غیر از معنایی که در طبایع کلیه از قبیل جنس نمیشه کرد. اینجا اطلاق ماهیت به معنی ما به شیخ و لهوست، نه به معنی ما یقال فی جواب. ماهیت ما یقال فی جواب ماهوش همون طبیعت الانسان هست. زیده کرد بپرسیم ماهو با بگیم انسان هم، مثل اینه که با بگیم حیوان هم ناسه خود، مثل اینکه بپرسیم حال انسان هم ماهو. این یه مطلب که اطلاق ماهیت بر فرد غیر از اطلاق ماهیت بر جنس نوع هست. شیخ میفرماید که انه این به اشتراک اسمی، یعنی اطلاق ماهیت دو معنا دارد، اصلا مشترک لفظی است، در یک جا به یک معنا به کار میبره، در یک جا به یک معنی دیگه. خب حد چطور؟ ماهیت نوعی حد دارن، طبایع نوعی هم حد دارن، هم از اینکه مرکب خارجی باشن و ماده و صورت داشته باشن و جنس و فصلشون ارتباط داشته باشه با ماده و صورتشون، یا نه بسیط باشن و عقل یک جنس و فصلی براشون تحلیلن درست بکنن. بالاخره حدی میشه برای شما کرد. حتی عقل اول رو وقتی شما سوال بکنید میتونید ما یک حد رو شما بکنید، بگیم جو همان مجرده مثلا. پس حد برای طبایع نوعیه و ماهیات هست، ولی در مورد شخص حد به هیچ معنای صحیح نیست. برای اینکه حد چه باشد از اصول مفاهیمی تشکیل میشه، مفاهیم نعتی که اینها مفهوم کلی هستند، یعنی محمولاتی که شما تو هر قضیه میدارید، ولی قضیه شخصیه هم باشه محمولی که در اونجا برایش اصلاح میده مفهوم کلیست. مثلا میگه هذا شخص کاتبان، کاتبانی که برای این شخص خاص با اشاره به این شخص خاص موضوع قرار میدید، محمولش که کاتبان هست مفهوم کلی. بید ابن زیدن، ابن زید بودن این مفهوم کلی است. قدش مثلا چند سانتی متر بود مفهوم کلی. هر چی به عنوان نعت، به عنوان یک محمول شما به کار ببرید مفهوم کلی است. قدوه این مفهوم کلی شخص نمیشه، شخص را نشان نمیده. بعد شیخ مثال میشه میگه در باره سقراط شما بخواید حدی بیان بکنید، بگید سقراط انسانی بود در مثلا فیلسوف بود. خب انسان فیلسوف زیاد. بگید فیلسوف متدین بود. خب انسان فیلسوف خداپرست زیاد. بگید انسان فیلسوفی بود که او را کشته. خب باز ممکنه انسان فیلسوف های زیادی کشته شده باشه. و به فرض اینکه کشته شده هم فقط یه دونه داشته باشیم، باز عقل ما ها نمیدونه که هزارها درش باشه، یه فرد دیگه هم باشه. چون کلی به این نیست که در خارج این اصلاح داشته باشه، کلی به این است که لای هم تنه فرض و صدقی علا کسی هم امکان تعدد داشته باشه، نه این که تعدد خارجی داشته باشه. هر چی شما ذکر بکنید برای سقراط، برای مشخصاتش، اعراض و اوصافی رو بیان بکنید، همه اینا مفاهیم کلی هست. دایره مفهوم محدودتر میشه، ولی هیچ وقت شخص سقراط رو به شما نشون نمیده، مگه با چشم ببینید. ادراک حسی بهش تعلق بگیره، یا ادراک در علوم حضوری مثلا علم به نفس مثلا علم حضوری بشه، وگرنه هیچ شیئی را هیچ شخصی را شما با مفاهیم کلی نعتی ولو صدا و هزارها مفهوم رو با هم ترکیب کنید به طوری که در خارج هم یه نسلاق بیشتر نباشه، ولی باز از کلی بودن خارج نمیشه، فرق و محال نمیزن که یک فرد دیگری هم در یه عالم دیگری عیناً مثل این موجود باشه، فی حد نفسی این محال نیست، تناقض لازم نمیاد. بنابراین برای شخص ما انه شخصان ما حد نمیتونیم بیان بکنیم، برای اینکه حد از مفاهیم کلی ترکیب میشه و مفاهیم کلی هیچ وقت شخص ما انه شخصان ایشون نمیتونیم، مگر اینکه یک اشاره حسیه ای بهش بشه، یه چیزی زائد بر مفاهیم تو کار باشه، ادراک حسی، اشاره ای، تماس خارجی، یه دوری باشه که انسان به یک نحوی با وجود خارجی اون شخص ارتباط پیدا کنه. همینجا مرحوم صدر متعلقین توضیح خوبی دارن که اصولا شخص بودن با وجود مسابقه است، حد مال ماهیت است. این که میگیم شخص قابل حد نیست، برای این که شخص این وجوده و وجود را جز با علم حضوری نمیشه شناخت، و حد اکثر ما با ادراک حسی بتونیم اشاره ای به موجودات مادی که قابل حس قرار میگن اشاره بکنیم، ولی قابل تعریف با حد نیست. رسان تعدنه هم میدوره، رسان در بخواهی مفاهیم کلیست، مفاهیم نائسی کلیست. بله در یه جا هست که عقل میتونه خودش تشخیص بده که این ماهیت کلیه یک فرد در خارج بیشتر ندارد یا نمیتونه داشته باشه، مثلا در مجردات که به قاعده ای که حکم ها دارن مجردات هم یه فرد بیشتر نداره، نوعش مناسب بر فرد، یا فرضاً ما از راهی برهانی بفهمیم که شمس هم در عالم خارج یکی بیشتر نمیتونه باشه، فرضاً حالا یه برهان داشته باشیم و حالا شمس هم مفهوم نوعی باشه که مناسب در فرد باشه، حالا مناقشه برای مثال نفهمیم. مثال بیانش طبق مبانی قوم مجردات تام هستن که هر کدومشون نوع مناسب در فردن، عقل این را اثبات میکنه که این نوع مناسب در فرد، پس به یک معنا در اینجاها میتونه عقل شخص را بشناسد، معنی این که تنها فردی است که از این ماهیت وجود دارد، ولی به هر حال باز این ادراک شخصی نشد، ممکن است یک رسمی براش بیان بکنه عقل که منحصر کند در اون فردی که خود عقل برهان دارد بر این که بیش از این فرد نیست، ولی باز این حد نیست. اما در مواردی که امکان تعدد داشته بود، در اونجا عقل راهی نداره به این که بگه در خارج اثبات کنه تا یه فرد داره یه چند فرد، حتی این اندازه شما نمیتونه اثبات بکنه که این کلی را که این ماهیت کلیه را که ما تعریف کردیم و شناختیم، حالا این در خارج یک فرد دارد و شناختن نوعش مطابق است که انده او با شناختن شخص، این چون یه شخص بیشتر نداره دیگه، اون نوع همینه. در اونجایی که مصادیق متعدد داشته باشه احتمال صفت بر کثیرین هست، پس معرفت شخص حتی به این صورت هم در اونجا نمیتونه فرض کنه، مخصوصا اگر افراد کائن فاضل باشن، یعنی افرادی باشن که قابل تغییر باشن. حالا اگه ماهیت مجردی داشتیم ما که افراد متعدد داشت ولی کون و فساب نداشتن، این افراد همیشه ثابت بود، فرق مثل نفوس مجرد، نفوس اطلاق مثلا، این چند تا فرد ممکنه باش فرض کنن، مثلا نفوس انسانی که چند تا فرد داره، یا اگر نفوس اطلاق همه از یک نوع حساب بکنید اونم مثلا چند تا فرد داره، حالا فرد وجود نفوس مثلا، برحال این را تعدد داره ولی افرادش متغیر نیستن، یعنی معدوم بشو نیستن، فساد پسیر نیستن، چون هرچی مجرد باشه فاسد نمیشه. خب عقل وقتی این ماهیتی را ماهیت این رو شناخت و با نعوتی نعتهای اوصافی اون رو منحصر در فرد کرد، جوری این اوصاف رو شناخت که اون فرد خاص را متعین میشه درش. باز شناختن این فرد اگر تغییر ناپذیر باشد به یک معنا میشه گفت که یک شناختی نسبت به این، و حدی که برای طبیعت گفتیم برای این فردم هست. اما اگر تغییر پذیر باشه اون حدی که عقل براش درک میکنه این ثابت نیست برای این فرد، اینکه این فرد فردا تغییر میکنه. امروز فرض کنید نبات هست، فردا خشک میشه، میشه خاک. اون حد یه حد ثابتی بود، مفاهیم عقلی ثابت هم تغییر پذیر نیستن. اون رو بخوام معرفت حاضر شی به تلقی کنیم، این شی امروز نباته فردا خاکه. اون حدی رو که داشت حد نباتی رو که براش در نظر گرفته بودیم فردا تو خاکه دیگه داشت منتقل نمیشه. و خود عقل خود به خود نمیتونه بفهمه که آیا مصداقش در خارج فاسد شده یا نشده. بالاخره باید به کمک ادراکات حسی بفهمه این فردش هست یا نیست. صرف اون عناوینی که در حد یا در رأس اخذ میشه این نشون نمیده که این فرد در خارج هست یا نیست، پس شناخت فرد نمیشه حتی به این صورتی که ما بگیم ماهیتش بشناختیم بدونیم این ماهیت منطبق بر این فرد است. افرادی که در حال کون و فسادن، در معرض کون و فساد هستن و هر روز ممکنه از بین برن، صورت نوعیشون فاسد بشه و صورت نوعی دیگری بیاد جاش، یا که حرکت جوهریه کمالاتشون روز به روز تغییر بکنه، مثلا برن کمالات بیشتری پیدا بکنن و طبعا ماهیت دیگری برشون منتظر بشه، در اینجا ما این ماهیت تامی را برای یک شخص نمیتونیم در نظر بگیریم. این در حال تحول هست. ولی این خلاصه این از خیلی در آخرین فصله، ولی در این فصل یه مقداری ناهماهنگی و اینا هست که هم اندازه بحث بود در پایان عرض میکنم. سلم جنس به ماه و جنسون ماهیتون، بحث در این بود که اطلاق ماهیت و اطلاق حد همه جا یکسان است یا نه. شیخ فرمود اطلاق ماهیت و حد همه جا یکسان نیست. یکی دیگه از مواردی که اطلاق ماهیت فرق میکنه اینجاست که ما به جنس و نوع ماهیت میگیم، به فرد هم ماهیت جا میکنیم اما به دو معنا. ولی جنس به ماه و جنسان ماهیت، ولی نوع به ماه و نوعان ماهیت. اطلاق ماهیت هم بر جنس میشه هم بر نوع. و ولی مفرد جزئیه ایمن به ماه و مفرد جزئیتون ماهیتون، مفرد جزئی هم شخص خاص خارجی هم از اون جهتی که این شخص خاص هست باز هم میشه بگن ماهیت، اما ماهیتی که یتقوم بهی من الاعراض لازمه، از چیزهایی که دوام این شیء خارجی به اونش اشیاء است، یعنی دوام شخص بودنش. من شخص بودن رو به چی میدونم؟ به عوارض مشخصه میدونم. من الاعراض لازمه، از اعراضی که لازمه این شخص هسته. اینها رو ما جمع بکنیم میگیم مابیه شیخ، مابیه حاضر شخص. حاضر شخص کیه؟ اونی که شخصیت این شخص بهش هست. میگیم غیر از طبیعت انسانیش این عوارض مشخصش هست. پس این ماهیت دیگه، ماهیت یعنی مابیه شیخ و هو. اما این ماهیت اینجا یعنی مابیه شیخ و هو، نه مایقات بیلاب ماهو. دیدیم اطلاق ماهیت بر همه اینا میشه اما یکسان است به یک معناست. فکه ان الماهیت اداقیلت علالتی فی الجنس و نو و علالتی للمفرد شخصی کانه به شاطر است. جنس و نو را با یه حرف جلزه که علالتی فی الجنس و نو، این یک معناست، و علالتی فی المفرد شخصی این معنی دیگریست. پس اطلاق ماهیت در اینجا به اشتراط اسمی، اشتراط لفظی، لفظ ماهیت یه لفظه اما در جنس و نوع به یک معنا به کار میره، در فرد به یه معنی دیگه. و لیست ها به ماهی مفارقتن لما هو و بها ماهو. این ماهیتی که اطلاع میشه به معنی ما هو و ما بهی هو و هو هست، یعنی ما به شی هو و هو، مباین با این معنا نیست. بله خب دیگه این حسن به ایش فرمایی ماهیت نمیشد دیگه. به معنای ما بهی هو و هو هست در شخص که بکار میده، اما معنی ما یقال فی جواب ما هو نیست. پس این ماهیتی که اطلاق میشود مطارق و مداینه با این ما بهی هو و هو نیست، یعنی معناش همین ما بهی هو و هو هست. و الا اگر این هم نبود دیگه اصلا اطلاق ماهیت بهش فرمایی نمیشد، چون ماهیت دو معنا داره، یکی ما یقال فی جواب ما هو، اون که دیدیم برفرد نمیشه. پس تنها معنایی که میشه همین ما یقال ما بهی هو و هو هست. پس اطلاق ماهیت غیر از همین معنای ما بهی هو و هو نیست. این نسبت به ماهیت. پس ماهیت بر فرد هم اطلاق میشه اما به معنی هم آخر. نسبت به حد چطور؟ آیا حد بر فرد اطلاق میشه؟ لکنه لا حد للمفرد به وجه من الوجود. به هیچ معنای شخص نمیشه بگن حد دارد. و امکان للمرکب حد ما. در قسمت گذشته اول بحث اول فصل گفتیم که مرکب میتوان براش یک حدی فرض کرد. حد مختص به مسائل نیست. در مورد مرکبات هم حد به معنی حدی که زائد بر محدود هست، از باب زیادت الحد در المحدود، بالاخره یک حدی بر اونها اطلاق میشه. اما در مورد شخص حتی به این صورت هم ما میتونیم به معنای تصور کنیم که به شخص اطلاق میشه، از باب زیادت الحد در المحدود هم مثلا. و ذلك دلیل اصلی اینه، لأن الحد مؤلف من اسماء نائطة لا محاله. حد هر چه باشه از اجراس و فصولی که تشکیل میشه، یا حد را به معنی عامترش بگیرید که شامل رسم هم بشه، چون حد گاهی معنی مطلق مؤلف به کار میره که شامل رسم هم میشه. هر جور شما حد را تصور کنید، چه مطابق با محدود، چه زائد بر محدود، چه حد تام، چه حد ناقص، حتی به صورت رأس هم اگر فرض کنید، بالاخره مشتمل است بر اسماء ناعطة، یک مفاهیم نعتی، یک محمولات که این محمولات همیشه مفاهیم کلی هستند. شما هیچ مفهوم نعتی و محمولی را نمیتونید فرض کنید که کلی نباشه. لیس فیها اشارت الی شیء معین. این اسماء نائط، این محمولات کلی، اینها اشاره به شیء معینی ندارن. هر چه از این شما از این مجموعه این حد بفهمید، به صورت مفاهیم کلی است. شخص معینی رو به شما معرفی نمی‌کنه. ولو کانت اشارتان لکانت تسمیتان فقط. اگر فرض کنید یک اشاره به شخص بگید، اونش بگید اون حیوان ناطقی که اسمش زید است. یه اسمی بودید. حقیقت چه نشناختید اون؟ او دلالتون اخرى به حرکت و اشارت و ما اشبه ذلك، یا بگیم حیوان ناطقی که این است، یا به هر صورت دیگری دست بگذارید روش، لمس کنید، با چشم ببینید، ادراک حسی زمینش بشه، اشاره زمینش بشه. اگه این را بشه این را دیگه از حد خارجه. اشاره که دیگه توی حد نیست. حد همون حیوان ناطقانش بود. یا بفرمایید ظاهر کن کاتبون ابن کذافی زمان کذافی من. بالاخره همه اینا مفاهیم نعتی و کلی است. فرض کنیم اینها رو در تعریف شخص بگنجانیم، باز هم اشاره به شخص نداره. اگه اشاره رو بخواید داخل کنیم، اشاره دیگه جز حد نیست. ولی فقط یا تعریف المجهول به نعت، هیچ کدام از اینها مجهولی را به واسطه نعت به شما معرفی نمی کنید. الحد، تعریف حد چیه؟ به چی میگیم حد؟ اینه که یک شیء مجهولی را با نعوت بشناسیم، ما با اوصافی بشناسیم. حالا اوصاف اگر ذاتی هست میشه حد، اگر مثلا توش عرضی هست میشه رس، ولی برحال یک شیء مجهولی را با نعت و بس میخوام بشناسیم. اشاره جز اینها نیست. در حد منطقی به هیچ معنایی اشاره به شیء خارجی توش نیست. و اذ کان کل اسم یحصر فی حد المفرد یدل علی نعتین، از اونجایی که هر اسمی که گنجانیده شود در تعریف مفرد، در تعریف شخص، دلالت بر یک نعتی می کند. و نعتو یحتمل الوقوع علی عدته، مفهوم نعتی مفهوم کلیست، مانع شد بر کثیری نیست، این مفهوم کلیست. و تعلیف و لای خوجه ها من حاضر احتمال، شما میگید این حیوان ناطق که میگیم این میلیون ها فرد ممکنه داشته باشه، اما وقتی قیودی بهش اضافه کنیم میرسه تا اونجا که مناسب میشه به یک فردی. جواب از این اشکاله، میگه و تعلیف اگر یه سلسل مفاهیمی را بهش اضافه کنید تا مناسب بشه به یک فردی، جز یک فرد در خارج مشتاق را داشته باشه، باز هم خارجش از نمی کنه از این که این مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشد. لا یخرج من هذا الاحتمال، از این که این مفهوم یه مصداق دیگری هم داشته باشد، قابل این هست، این قابلیت سازش تلقی می کنه. به معنی مثال، و این نوع اذا کان الف معنی کلی که فرض کنید الف حیوان و ناطقون یه معنی کلی، اضیف الیه با یه مفهوم دیگری هم بهش اضافه کنید، بگید حیوان ناطقون ظاهر کن، یا حیوان ناطقون کاتون بلکه نفر، خدا معنی کلی هم این با هم که اضافه میشه اینا یه معنی کلی دیگریست، فرض یه نعتیست به اون اضافه میشه، یه مولیست بر محمول دیگه اضافه میشه، بازم یه معنی کلیست. جازن یکونه فیه تختیک و ما، دایره اون کلی محدودتر میشه، و اینکه حیوان ناطقی که کاتب بالفعل باشه کمتر است از مطلق حیوان ناطق، یا حیوان ناطقی که سفید پوست باشه کمتر است از کل حیوان ناطق، تخصیص ما درش میشه، ولیکن اذا کان تخصیص و کلیگن به کلیگن یبقا بعده الشیء الذی هو الف و با کلیگن، در این حالی که این تخصیص حاصل میشه باز از کلیت خارج نمیشه. اذا کان تخصیص و کلیگن به کلیگن، تخصیص حاصل شده اما تخصیص یک کلیه به کلیه دیگری، وقتی تخصیص کلی به کلی بود بعد از این تخصیص هم یبقا الشیء، اون شیئی که دارای این اوصاف متعدد هست، اون شیئی که در فرد ما الف و ب هست، یعنی هم الف ولی صادق هست هم با، باز هم این شیء به حال کلیت باقی میماند، یبقا کلیگن. یجوز ان یقع فیه شرکتون، حق اشتراکش را محال نمی داند، تعددش را محال نمی داند. مثال ذلك هذا سقراط، اگه گفتیم هذا سقراط اشاره کردیم به شخص، خب یه شخص خاصه داریم نشان میدیم، این که حد نیست، میخوام حد برای سقراط تعیین بکنیم. خب چی بگیم؟ این حدت تهو فقلت انه فیلسوف، خب این فکر شرکت ها، خب فیلسوف که مناسب به سقراط نمیدیم، این قلت هر فیلسوف خود دین، اون فیلسوف که متدین بود، چون خیلی از فیلسوف ها بودن که مادی بودن و دیندار نبودن، حالا آیا واقعا فیلسوف سقراط دیندار بوده یا نه من چه هست کنم، این شیخ معتقد بوده که سقراط دیندار بوده، البته معتقد به خدا و عالم ابدی بوده. بگید حالا این قیل را زیاد کنید، بگید الفیلسوف و دین، اگر دین به معنی اعتقاد به مبدأ و معاد باشه دارن داشته سن، ففیه ایزن شرک، باز هم این مشترکه، فیلسوف متدین مناسب سقراط نمود. فاین قلت الفیلسوف و دین المقتول و ظلمن، اون فیلسوف متدینی که از روی ظلم کشتنش، باز هم این مفهوم عامیست، ممکنه چند تا باشه. سهرابیان رو کشتن. و این قلد ابن فلانه، اون فیلسوفی که متدین بود و از روی ظلم کشتنش، رو پسر فلان شخصی بود، در اینجا یه نکته ای. و وقتی میگید این ابن فلانه، اون فلانه شد چگونه چگونه میشتازیم؟ اون فلانه به شخص اسم سقراط بیدیم، بابای سقراط. اون پدر سقراط هم این شخص بیدیم، اونه چگونه میشتازیم؟ نقل کلام میشه در شناخت اون پدر، که اونم میخواد با تمین تعریف به کلیات میشتازی که الکلام الله. اگر با حس شناختی، پس از مورد بعض خارج شد، بلاخره پس حس پایی، حس تو کار اومد، اشاره حسیه تو کار اومد. پدر سقراط که دیدیدش و شناختیدش با چشم، اونجاش اون شناختی که نسبت به پدرش داری، اونجاش چشم دخیل بوده، اشاره حسیه دخیل بوده. وقتی ابن فلان میگه اگر فلان را که پدر سقراط بوده با چشم دید و شناختید، پس در این تعریفتون از مفاهیم نعتی فقط استفاده نکردید، یک چیز خارج هم داخل کردید. خب باز ابن فلان این که میگید باز هم داره شرکته، برای اینکه ممکنه واقعا اون پدر سقراط دو تا پسر داشته، هر دوشون هم فیلسوف بودن، متدین بودن، هر دوشون از ظلم کشته شده میشه، محال که نیست. احتمال این معنا داره، این احتمال منظور نیست ما شک داریم، احتمال این قابلیت، این مفهوم تحمل می کند این معنا را که دو پردش زائد بر این که این از کلیت خارج میشه، یه نکته دیگه هم دارش هست، و این عرف ذلك الشخص فی واجهه باطن خارج از همه و بطل ان یکون بالتحدید. شما میخواستید فقط از اون حد این شناخت حاصل بشه، ناخودآگاه یک ادراکی هم رو بیزنی نکنید و این زید. خب غیر از این اشکال، حالا دوباره برگردیم، فیلسوف متدینی که قتل ظلمن و ابن فلان هم بود، حالا قطع نظر کردیم که ابن فلانش هم چه اشکالاتی برش مترتب میشه، یا به این یک قید دیگر اضافه کنیم، بگیم قتل ظلمن فی مدینه کذا، فی یوم کذا، فی مکان کذا، اینا به اضافه کن. و این زید فقیل هو الذی قتل فی مدینت کذا یوم کذا فهذا الوضع ایذن مع تشخصه بالهیله کلی. با اینکه شما هیله کردید و این مفهوم شخصی رو وارد کردید در این، باز هم اون مفهوم از کلیت خارج نمی کنه. با اینکه یوم کذا روز چندم فلان، این روز مشخصی، اما مشخص بودن شما تهدید نفرمیدید، شما با یک اضافه دیگری اینو زمینه کردید. حالا بگذاریم از این اشکالاتش، تازه فرض این که در اون روز دو تا فیلسوف هر دو ابن فلان باشند و هر دو در اون یک زمان در یک مکان کشته شده باشند، فرض محالی نیست. یجوز ان یقال علی کثیرین الا ان یقتل الی شخص، مگر اینکه این تعریف شما توش استناد به شخص باشد، پای شخص رو بیارید در کار، پای مشخص کنید این وجود خارجی خاص را. و این کامل مستدعیه شخصا من جملت اشخاص نوع من الانواع لم یکن سبیل الیه الا بالمشابه. وقتی میخواد پای شخص رو میکشید تو کار، شخص را جز با مشاهده نمیشه شما، یا با ادراک حسی یا با مشاهده حضوری و باطن. ولم یجد العقل علیه وقوفا الا بالحس، عقل به خودی خود نمیتونه بفهمه که این شخص وجود دارد یا نداره. وقتی میخواد به این مفاهیم یه مفهوم شخصی را اضافه کنید، اشاره به شخصی را، این شخص از کجا میشناسید؟ عقل به خود شخص شخص‌شناس نیست، عقل همیشه مفاهیم کلی میشناسه، مگر اینکه حس کمکش بکنه. پس وقتی پای حس هم در کار اومد، دیگه از حد خارج میشه. و این کان المصطبع الیه من الاشخاص التی کل شخص منها مصطوف له حقیقت نو فلا شخص نظیر له. در میان صدها صفحه که ما تو این کتاب خوندیم، اینجا جاییست که ایشون تیره گذاشته و اتفاقا بیجاست. اگر این شخصی که حالا بهش استناد می کنید برای این تعریف از جمله اشخاصی باشد، از جمله انواعی باشد که اشخاصش منحصر در یک شخص است،
کل شخص منها مستوف لحقیقت نو، هر شخصی از این انواع تمام کمالات این نوع را دارد، دیگه بخشیش داره یه فرد دیگه نمیمونه، یعنی منصد از فرده. فلا شخص نظیرن لهو، پس یک این شخصی که مال این نوع است دیگه نظیر ندارد، دومی نداره، شخص منصد به فرده. مکان و قد عقل العقل و ذالک النوع به شخصه، در اینجا میشه گفت که عقل نوع را به شخصه شناخته است، یعنی هم مستری از نوعیه شدانسته، هم خود عقل می فهمد که این منظر به فرد است. مثلا اونجایی که برهان عقلی داریم برای انحصار به فرد، برای انحصار به فردیش احتیاجی به حس نداشته باشیم، مثل مجدد سام که آقایون برهان اقامه کردن. اگر اینجوری شد به یک معنا میشه گفت که عقل هم طبیعت نوعیه رو شناخته، هم شخص را، برای این طبیعت نوعیه یه شخص بیشتر نداره. ولی باز این یک تعبیر مسامحه آمیزی، اون چه عقل شناخته مفهوم کلی است، شخص به معنی شخصون را عقل نشناخته. این یکی از نکته هایی که در عبارت شعر مسامحه شده شد. ایشون به این معنا میپذیره که اگر یه نوع منصر به فردی باشد که عقل بدونه که این نوع تمام این فرد تمام کمالات این نوع را دارد و محال یه فرد دیگری از این نوع در خارج تحقق پیدا کند، اینجا میشه گفت که این عقل نوع را به شخصه شناخته است. اما لایخ با که باز هم این تعبیرش مسامحه است، عقل شخص را نشناخته، عقل نوع را شناخته، یک دوم دانسته این نوع یک فرد بیشتر ندارد. خب تا اینجا ما روی حد تکیه می‌کنیم. حالا اگر به رسم بخواهیم استناد کنیم، مفاهیمی که در رسم عکس میشه، آیا این مشکل حل می‌کنه که ما به وسیله رسم بتونیم یعنی مفاهیم عربی را عکس بکنیم؟ البته اینایی که مثال زد به همه چیز مفاهیم عربی بود دیگه، ابن فلانه و خودشلسی و یوم تزا و اینا همه مفاهیم عربی بود. به هر حال به طور کلی آیا اصلاحات رو طرح بکنیم که با رسم میتواند عقل شخص رو بشنسه یا نه؟ و ایبا جو الاد رسم مستندن الیش، استناد ما برای شناختن شخص رسم باشد. کان للعقل وقوف علیه، در این مورد خاصی که گفتیم نوعیش منصر به فرد، عقل میتواند وقوف بر این پیدا کند. ولم یحف العقل تغییر الحال لجواز فساد ذالک الشیء، عقل نمی ترسه که این را که حالا شناخته میگه این فردی که در خارج دارد این فرد این ماهیت هست، نمی ترسه که این وضعش تغییر بکنه یک چیز دیگری بشه، برای اینکه فرد در این مواردی که نوع مناسب فرده هیچ وقت فردش فاسد نمیشه، چه در مجلدات تام باشه که اونا کنو فساد راه نداره، خانه افلاک باشه قول آقایون که قائل هستن، اونها خرق و التیام و کون و فساد در عالم افلاک محاله، عالم افلاک و محتریاتش را عدلی و عدلی میده. خب عقل خاطر جمعه که این فرد یا در مجردات تام است یا در عالم افلاکه و هیچ وقت تغییر حال داشت پیدا نمیشه، بنابراین همیشه اون ماهیت کلیه ای را که درک کرده بر همین فرد منطبق است. به این معنا عقل وقوف به شخص پیدا کردیم در همین موردی که نوع مناسب فرده این مثل حاضر شیل آید شد، مثل کدام شیل؟ اون شخصی مناسب فرد. ولیکن المرسوم لا یوثق به وجودهی، ولی در غیر این مورد، در غیر این موردی که گفتیم که فرض ما این است که فاسد بشو نیست، در سایر مواردی که چیزی متعلق رسم قرار میگیره در عالم عناصر مادون فلک قمر، در اینجا ما هر چیزی را بخواییم رسم بکنیم، این نمیتونیم اطمینان داشته باشیم که این شیء خارجی اون شخصش این رسم بر او منطبق خواهد بود، یعنی که در معرض کون و فساد ممکنه فرض و صورتش تغییر بکنه. لکن المرحوم یعنی چیزی که مورد رسم قرار میگیره به قرینه کلام بالا که فرمود اذا کان مثل هذا الشیء لا یقصد، حالا میخواد بگه المرسوم لا یوسف و وجودی احتمال داره که فاصل بشه، این مرسوم یه قید میکنه، یعنی مرسوم در غیر موردی که گفتیم، در مواردی که افراد متعدد دارد، فرض کثیرین دارد، نوعش مناسب به فرد نیست. مرسوم در جاهایی که افراد متعدد دارد لا یوسف به وجودی و دوام قول رحم علیه، عقل نمیتونه اطمینان داشته باشه که این کلام رسمی، این عبارت رسمی که از مثلا جنس و خاصه تشکیل شده، این دائما بر این صرف میکنه، یعنی که در حال تغییره. حتی ممکنه که ما بدونیم تا چه مدت اصلا این عمرشه، ربما عرف العقل مدت بقایی، ممکنه اصلا ما از یه رایی بفهمیم که این تا 100 سال بیشتر زنده نیست. ما چگونه میخوایم این تعریف رسمی را به عنوان یک تعریف یقینی ثابت به این شیء نسبت بدیم؟ فلان یکون هاذا اذن حدن حقیقی زن، اگر اینجور چیزی هم ما حد بهش اطلاق بکنیم، باز حد حقیقی نیست، برای اینکه حد حقیقی چیزی است که ثابت، ثبات داشته باشه، دوام داشته باشه، ما یقین به انطباقش داشته باشیم. در این موارد یقین به انطباق نیست، حد اکثر زن هست. فبلیران انه لا حد حقیقی به مفرد، مفرد حد حقیقی نخواهد داشت. انما یعرف به لقب او اشارت او نسبت الى معروف به لقب او اشاره، یا خودش را با لقب و اشاره بشناسه. لقبی که اینجا میگه منظور اسم خاصیست که فقط به شخص اطلاق میشه، در مقابل نعت به کار میدونه، نعت را هم به کلی میدونه، لغت را یه چیزی که اشاره به شخص میکنه، علامت از کاره شخص. یا خودش را باید با اسم، با علم شخصی و اشاره شناخت، یا نسبتی داشته باشد به کسی که او را با لقب و اشاره شناختیم، بگیم ابن فلانم که اون فلان را ما شناخته باشیم با لقب و اشاره. علاوه بر حال برای شناختن اون شخص احتیاج داریم که از غیر مفاهیم نعتی استفاده کنیم، پس حد نخواهد بود. حد اینه که منحصرا از مفاهیم نعتی درش استفاده بشه. و کل حد فانه تصور عقلی صادق ان یهمل علی المحدود، هر چیه یک تصور عقلی که صدقش بر محمول صحیح است. من جزئیو فاسدون، جزئیات در معرض فساد هستند. اذا فسد لم یکن محدودا به حد، وقتی فاسد شد صورت نوعیش تغییر کرد، این دیگه اون حد برش صدق نمی کنه. فیکون حامل الحد علی مدتا ما صادقا، تازه اون حدی که مال انسان بود هم کردیم بر وی، تا ماهی مدت خاصی این حد برش صدق می کنه. فرضت مرد و خاک شد، دیگه اون حد برش صدق نمی کنه. و فی غیرها، یعنی در غیر اون مدت مشخص، کاذبن، وقتی مرد و خاک شد دیگه نمیشه بگن این حیوان ناطق است، حیاتی نداره که حیوان بشه. فیکون حمل الحد علیه بالظن دائما، زید و عمرو که در خارج موجودن، وقتی ما میخوام حمل حیوان ناطق خودشون هم کنیم، این حمل یقینی نیست، برای اینکه عقل یقین نداره که وجود داره در خارج جنازه. میگید با حس میبینیم، پس از راه حد نشد، به زمینه یه چیز دیگری شد. او یکونو هناکه، یا عقل اصلا راهی به علم یقینی به وجودش نداره، یا اگر علم دارد از راه تهدید نیست، چیز دیگری به زمینه شده، به کمک حس است. او یکونو هناکه غیر تهدید بالعقل زیادت و اشارت و مشاهدت، یا اشاره حسی هستش تا مشاهده هست. فیسی رو به تلکل اشاره محدودن به حده، اون وقت با فرصی وقتی که این اشاره کردیم بهش و دانستیم که این انسان است، اون وقت اون حد انسانیت هم که ایوان ناطقه برش ثابت خواهد. و اگر لم یکن ذلک یکون مضمون هم بیشی ان لهو حده، اگر ما اشاره حسی نداشته باشیم، مشاهده نداشته باشیم، این که آیا اون حد حیوان و ناطق برای صدق می کند یا نه، یقینی نخواهد بود. چرا؟ همون وقت فکر کرده و خبر نداریم. و اما المحدود بالحقیقه فیکون حده له یقینا، چیزی که حد حقیقی دارد طبق اون حد بر محدود یقینی است، هیچ وقت شکی در پیدا نمیشه. فمن شاء ان یحد الفاسدات، پس اگر کسی در مقام برگیاد که امور فاسد را به معنها فاسدات، یعنی افراد در معرض کون و فسادشون را تهدید کند، یک حدی براشون بیان بکنه که ما اون شیء کائن فاسد را به ما انهو کائن فاسدون، به ما انهو امرون جزئیگون فی معرض کون و فساد بشناسینش، فقط تعرض لابقائها، این در واقع در مقام برمیده که این فرد کائن فاسد را ابقاء کند و باقی فرض کند، واضح که این بقایی نداره، در معرض کون و فساده، موجود فساده و رکب شفتا، مرتکب اشتباه و خطایش. عرض کردم که در این فصل البته میدونید که کل الهیات شفا بشه در یه مدت کوتاهی با سرعت املا کرده و اون شاگردشون شیخ ابو عبدالله جوزجانی نوشته، اینطور که در تاریخ آمده. توقع این که شیخ روی این عبارات مثلا مرور کرده باشه و تقدیم و تأخیر و تنظیم و اینها کرده باشه در این خود درستی کاری که میگن 12 روز بوده، این خیلی توقع بی جایی است. ولی در این حال بسیاری از جاها از اتقان و از کنم حکم تنظیم خوبی برخورداره، بعض جاها نه. این فصل واقعا از جاهایی است که تعبیرات دقیق نیست، تقسیماتی که میشه، شقوق که ذکر میشه درست در مقابل هم قرار نمیگیره و جاهای مناقشه در این فصل زیاده، از جمله سر متعلقین 6 تا اشکال در این فصل ذکر کرده که مراجعه میفرمایید، البته بعضیاش مبنایی است، بعضیاش هم راجع به ابهات. یه مروری وقتی به این فصل میکنید، شما در ضمن اینکه بنده توضیح میدادم و تغییر میکردم با اینکه سعی میکردم که عبارات رو جوری مثلا با تکلف درست کنم که اشکالی پیش نیاد، ولی ملاحظه فرمودید خیلی جای تکلف آمیزه. از اول که گفت اما الجوهر فانه مما یتناوله حده تناولا اولیا، خب جای این سوال بود که این جوهر یعنی مطلق الجوهر، اما از بسیط و مرکب، یعنی جوهر بسیط، جوهر که شما میگید یعنی ماهیت الجوهر یا مصادیق جواهر. ما گفتیم مجمس جوهر چون ماهیت الجوهر خود جنس اعلاس حد نداره، بس باید مصادیق جوهر مراد بشه. در مقابل این که آیا بسیط و مرکب همه را شامل میشه طبق اطلاقش، گفتیم نه، این اطلاقش مراد نیست، برای اینکه بعدش میگه عمل مرکبات. این دو توجیه کردیم، ولی باز این توجیه کاملی نبود و نمیتونستیم عبارت رو درست تصحیح بکنیم، برای اینکه بعدش بلافاصله تو همین فصل میفرماید اما الاشیاء الاخرى، و این اشیاء الاخرى رو شامل صور طبیعیه هم میدونه، با اینکه صور طبیعیه بسیط هستن، جوهر بسیط هستن، صورت طبیعی از جواهر بسیط هستن، همونو که فرض ازشون تیزا میشه، صورت دیگه ماده و صورت نداره. خب اگه جوهر و جوهر بسیط هم بگیریم، ما این قید بسیط هم بهش بزنیم، باز شامل صور طبیعی میشه، واقعا که صور طبیعی رو ایشون جزء اشیاء الاخرى حساب میکنه. این یک نقص در عبارت که درست مشخص نمیشه که المل جوهر که میفرماید چی مرادشه. وانگهی در مقابل این جوهر، حالا فرض کردیم جوهر بسیط محسوب بشه، از این اشکال هم صرف نظر کردیم، خب در مقابل جوهر بسیط دو چیز قرار میگیره، یکی جواهر مرکب، یکی اعراض. فرض سومی هم میشه کرد مرکب از جوهر و اعراض. در میان این سفر شیخ اعراض رو ذکر میکنه، بعضیشو میگه مقادیر و اشکال رو فقط سوال اعراض رو ذکر میکنه. چرا؟ نظرت میخوام اما اعراض هم مثل حدود اعراض رو شده یک میفرماید اما جواهر مرکب که از دو جوهر ترکیب شدن اونو متعرض نمیشه. مرکباتی که بعد میفرماید مرکباتیست که از یه جوهر اعراض تشکیل شده. ملاحظه بفرمایید اما مرکبات و انهو از فیها جوهران فلابد من ادخالهی فی الحد و از فیها عرضان یا تعدد بن جوهر. معلومه که منظور از مرکبات مرکبه جوهر عرض است، اما مرکبه از دو جوهر را بیان نکرده. بعد چی جایی عبارش در اینکه تکیزه چیه؟ مثلا پس نبات که مرکب است از جسم و صورت نباتی، نفس نباتی. حیوان که مرکب است از جسم نامی و نفس حیوانی. انسان که مرکب است از حیوان و نفس ناطقه. جز اون جوهر بسیطه، خب این که بسیط نیست، بدن و نفس مرکبه، چجور میشه این بسیط خواندار کرد؟ اگر جز بسیط نیست کجا حکمش رو بیان کرده؟ بالاخره حد حقیقی دارد یا ندارد؟ از کدام عبارت شیخ در اینه که این حد حقیقی داره؟ مگه بازی تکلفی بگیم بکنیم، بگیم اون جوهری که گفتیم بسیط یعنی غیر مرکب از جوهر عرض. اون جوهری که شیخ اونجا فرمود جوهری است که یا بسیط حقیقی باشد یا اگه مرکب هست عرض توش نباشد. ولی بالاخره باز مسئله صور طبیعی رو ایشون جدا کرد و گفت اینا متعلق به ماده هستن و جالت را دلال محدود دارن. این که این ملاکی به دست نیومد که کجاست که ما حدمون دقیقا به محدود منطبق میشه و کجاست که جالت را دلال محدود داریم. این حقشون بود که تشخیص روشنتری بشه، بگیم اونجایی که تعلق به ماده هست اونجا جالت را دلال محدوده، خواه صورت طبیعی باشه که متعلق به ماده است خواه عرض باشه. اونجایی که تعلق به ماده نیست اونجا حد حقیقی داره، زیاده تلر در محدود نمیخواد. اینجور تشکیل کرده بود اشکالی لازمه. اما مرکب از جوهر عرض اصلا یه تجدید اعتباری است، جای حد برش نیست با این که بگیم این حدش مساوی با محدود است. یعنی در سطح بعد فرمود که مصداق مرکب انت اتفتک، مصداق بارزش این قرار داده، این تکیه کرد که مرکب است از جوهر و عرض و در اینجا جوهر دوبار تکرار میشه. اون وقت در آخر شامود فلا یخلو اما ان لا تکون امثال هذه حدودا. خب اینجور جاها امثال هذه یعنی حدی که امثال حدی که برای انت اتفتک میکنیم و در جوهر تکرار میشه، اینا میخواد بفرماید اگر این حقوق در مقابلش میفهمد انما تکون حدود البسائطه، فقط بسائط فقط حد دارن و اینها حد ندارن. بسائط تنها در مقابلش مرکب از جوهر عرض قرار نمیگیره. خود جسم مرکب است از دو جوهر به قول آقایون، از ماده و صورت. عنصر مرکب است از جسم و صورت عنصری. مواد معدنی مرکبن از چند تا عنصر، نبات و حیوان اینها که الاخر حتی نفس مدرکه هم داره، اینها مرکبات هستن. ما چجور بگیم حد مخصوص بسائط هست، یعنی بسیط حقیقی که مثلا نوع بسیط یا اصلا فسود را فقط شامل بشه، با اینکه فسود اصلا ایشون استثنا کرده بکنم حضر حدی زایی بر ماهی در محدود. در حال این هم یک چیز روشنی نیست، باز باید همین تکلف را اینجا مرتکب بشیم، بگیم بسائط یعنی چیزهایی که مرکب از جوهر عرض نیست، بسیط یعنی مرکب از جوهر عرض نیست، بلا اینکه مرکب از دو جوهر یا چند جوهر باشه. اینجور باید معنا کنیم و جور در بیاد با اونجا. در حال این هم یک چیز ابهام دیگری است در عبارت که درست مشخص نکرده منظور خودش. موارد دیگری هم هست در این طرف راجع به صورت که بحث میکنه. اینجا خاضم سلیم تنبه تنبیه فرموده برای اینکه صورت گاهی شیخ به کار میبره که بر ماهیت اطلاق میشه، گاهی به صورت در مقابل ماده، این که انه او خلطی است بینه به اصطلاح. اینه ایشون جز فرموده حالا مرازه میفرموده امارتیش. و بالاخره در بحثی که امروز داشتیم اشاره کردم که ایشون میگه اون نوعی که مناسب در فرض باشه عقل میتواند واقفه بهش بشه و تعبیرش این بود قد اقل العقل و ذالک النوع به شخصه، عقل این را به شخصه میشناسد و حال اینکه عقل ولو نوع مناسب فرجیان باشد هیچ وقت عقل به شخص راه پیدا نمی کنه ولو مجزم باشه اون شخص. عقل فقط مفهوم کلی را درک می کنه و قابل صدق و تصدیقه به شخص نمیشه. این هم باز با تکلف یه جور باید درستش کنیم، گفتیم یعنی می داند که این یک شخص دارد یا به یه صورت دیگری. برحال اینجور نا هماهنگی و عدم انسجام در این فصل زیاد به چشم میخوره. اون قسمت آخرشون، پاراگراف آخرش هم این درست مشخص نیست که یک مطلب خلاصه مطالب قبلی را میخواد بفرماید، این خلاصه کل مطالب نیست. یعنی کل حدن که میفرماید اولا رد درش نگنجانده، کما اینکه اصلا در اونجا یهو وسط این مطالب رسم و مطرح کرد خیلی جا نداشت و اینجور الى رسم و مصندن الهی تشبیق نیمه شده بود صحبت حد و رسمی. اگر واقعا در رسم میخواد صحبت کنه از اول باید بفرماید که حد یه جوره، رسم یه جوره است، حد این حکم داره، رسم این حکم داره. یهو اونجا فیضا جو الى رسم و مصندن الهی در وسط این بحث ها مطرح کرد. اینه که یک نارسایی هایی در این فصل دیده میشه که حتما ایشون در یه شرایط سختی در زندان یا شرایط سخت دیگری بوده که درست اینجا را فرصت دقت و تنظیم نداشته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.